ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی شهر منبج در سوریه را ترک کردند. انفجار انبار مهمات در سریلانکا صدها خانه را نابود کرد. و وزیر کشور میگوید 11 میلیون تن در ایران حاشیه نشین هستند. خبرگزاری رویترز به نقل از شهرفان درویش سخنگوی شورای نظامی شهر منبج در سوریه گزارش داده است که بیشتر اعضای گروه خلافت اسلامی و خانواده آنها شهر را ترک کردند. به گفته او بیشتر خانه هایی که اعضای داعش پس از تصرف شهر غصب کرده بودند خالی است. عملیات نیروهای دموکراتیک سوریه که از طرف آمریکا حمایت می شوند هفته گذشته آغاز شد و این نیروها تا 6 کیلومتری شهر منبج رسیدند. به گفته شهرفان درویش دست کم 150 تن از افراد داعش و عده‌ای هم از نیروهای دموکراتیک سوریه در عملیات بازپسگیری منبج کشته شدند. منبج شهری در استان حلب سوریه با 80,000 نفر جمعیت و منطقه استراتژیک برای گروه خلافت اسلامی و مخالفان آن است. درباره وقایع سوریه با همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از طریق خط تلفن همراه هستیم. ایلیا، خشونت ها در حلب سوریه به شدت ادامه داره، از طرفی مناطق تحت کنترل مخالفان توسط جنگنده های روسی و سوری هم بمباران میشه، از طرف دیگه باز گروه جنبش الفت به حملات خودش علیه مواضع نیروهای دولتی ادامه میده. الان آخرین اخبار از حلب چیه؟
بله مهرداد، خشونت‌ها در 24 ساعت گذشته اوج گرفته در شهر حلب و استان حلب. بیش از 150 حمله هوایی توسط جنگنده‌های سوریه و روسیه صورت گرفته به مناطق تحت کنترل مخالفان از جمله محله‌های قاطرچی، حلک، المیسر و الهیدریه. حملات هوایی به علاوه حملات توپخانه‌ای 24 ساعت گذشته به مناطق تحت کنترل مخالفان دست کم 55 کشته بر جای گذاشت. اکثر کشته شدگان از غیر نظامی هستند، اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه میگه و منابع مختلف خبری. بیشترین منطقه‌ای که بمبارون میشه جاده کاستلو هست. این جاده مرتبط کننده مناطق حومه حلب هست که تحت کنترل مخالفان هست با داخل شهر حلب. اما نیروهای زمینی ارتش سوریه هم حمله به جنوب شروع کردند برای بازپسگیری مناطقی که طی 4 روز گذشته از دست دادن به سود گروه جیش الفتح. این الفتح ائتلافی هست که متشکل شده از بعضی از گروه‌های اسلامگرا از جمله گروه النصره شاخه القاعده در سوریه. جیش الفتح داره سعی میکنه پیشروی کنه در جنوب، که البته این پیشروی دشوار خواهد بود چرا که نیروهای دولتی سوریه و متحدانش مقاومت از خودشون نشون میدن.
ایلیا، در خبره داشتیم که یک جنگنده هم در جنوب شهر حلب سقوط کرده.
هنوز مشخص است این جنگنده سوری بوده یا روسی بوده و عامل سرنگونی این جنگنده چیه. آیا مخالفان اون رو سرنگون کردن یا در اثر نقص فنی یا اتفاق دیگر سقوط کرده؟ اما گروه جیش الفتح بر عهده گرفته سرنگونی این جنگنده رو و گفته این یک جنگنده روسی بود که تونسته سرنگون کنه. منابع مستقل و حتی دیدبان حقوق بشر سوریه این مسئله رو تایید نکردن هنوز.
درباره حملات ارتش سوریه به مواضع گروه داعش بگو اگر آخرین خبری در دست هست.
مهرداد، نیروهای ارتش سوریه که حمله شروع کرده بودند و تونستن برای اولین بار از سال 2014 وارد استان عرقه بشن همچنان دارن به حملات خودشون ادامه میدن و به حدود 35 کیلومتری محل حضور نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک رسیدن. یعنی از دیروز تا امروز 5 کیلومتر پیشروی کردن، دارن سعی میکنن مناطق اطراف شهر عرقه رو به کنترل خودشون در بیارن تا بشه این شهر رو به طور کامل محاصره کرد. از سوی همینطور که گفتی شهر منبج هم شاهد عملیات هست و نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک میگن مسئله ورود به شهر شاید در چند ساعت دیگه صورت بگیره.
سپاسگزارم از تو. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه با ما همراه بود.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
انفجار انبار مهمات در یک پادگان نظامی در نزدیکی کلمبو پایتخت سریلانکا سبب نابودی صدها خانه و تخریب یک بیمارستان محلی شد. در این حادثه که شامگاه یک شنبه رخ داد، دست کم یک سرباز کشته و 50 تن زخمی شدند. آتش سوزی و انفجارهای پی در پی ساعتها ادامه داشت و پلیس هزاران تن از ساکنان منطقه را به مدارس و مکانهای امن منتقل کرد. سخنگوی دولت سریلانکا اعلام کرده که روز دوشنبه شورای امنیت ملی آن کشور برای بررسی دلایل انفجار در این پادگان نظامی تشکیل جلسه خواهد داد. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آنچرا دخالت برخی دادستانها و قوه قضایی خواند مانع اصلی برگزاری کنسرت‌ها در ایران اعلام کرد. به نوشته وبسایت جماران، آقای جنتی روز یک شنبه گفت وزارت ارشاد از قوه قضایی درخواست کرده که به کنسرت‌های دارای مجوز اجازه اجرا بدهد. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
بعد از بالا گرفتن موج انتقادها از عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره لغو کنسرت‌ها و اجرای زنده موسیقی، علی جنتی وزیر ارشاد گفته است که مانع اصلی برگزاری برخی کنسرت‌ها دخالت دادستان‌ها و قوه قضاییه است. علی جنتی روز یک شنبه در گفتگو با وبسایت جماران همچنین گفت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اجرای کنسرت‌های مجوزدار با برخی مقام‌های قوه قضاییه نامه‌نگاری کرده است. وزیر فرهنگ و ارشاد دولت حسن روحانی البته درباره اینکه چرا باید کنسرت‌های مجوزدار هم دوباره از مقام قضایی کسب اجازه کنند توضیحی نداد. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، درباره دخالت دادستانی و مقام‌های قضایی در حوزه فرهنگ و هنر میگوید:
مسئولان قوه قضاییه مدعی هستند که اونها وظیفه نظارت بر اعمال قوه مجریه رو بر عهده دارن و هر جا که احساس بکنن تصمیمی که اونها گرفتن برخلاف مصلحت نظام و جامعه هست وارد عمل میشن. منطقه به نظر من ریشه اصلی این اختلاف نگرش در تفاوت نگاه های فرهنگی و همچنین اختلافات سیاسی هست. یعنی هر بار که به نوعی ما یک شکافی رو در مسئولین قوه مجریه و یا اکثریت مجلس با نهادهای انتصابی مثل قوه قضاییه شاهد بودیم، می‌بینیم که رفتارهای بازدارنده، کنترل کننده و محدود کننده نهادهای انتصابی علیه نهادهای انتخابی افزایش پیدا کرد.
علی جنتی همچنین در گفتگو با وبسایت جماران گفته که وزارت ارشاد درباره برگزاری کنسرت‌ها به اندازه کافی مراقبت و دقت می‌کند و برای نمونه به گفته او در شهرهای مذهبی برای برگزاری کنسرت‌های پاپ مجوز داده نمی‌شود و تنها مجوز کنسرت‌های سنتی صادر می‌شود. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، درباره لغو کنسرت‌ها می‌گوید که این موضوع از سوی نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی دنبال می‌شود.
آقای خامنه‌ای به طور رسمی در نظرات خودش اعلام کرد که مخالف آموزش موسیقی و ترویج موسیقی هست، اما در عمل در این چند سال نتونسته این نظر خودش رو پیش ببره و جریان موسیقی در ایران ادامه داره. به نظر میاد که جریان‌های تندرو از اهمال دولت آقای روحانی دارن استفاده می‌کنن برای اینکه به طور کلی باب کنسرت‌های موسیقی و فضای موسیقی رو در کشور ببند.
گفته‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره دخالت دستگاه قضایی در جلوگیری از برگزاری کنسرت ها در روزی بیان شد که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نمایندگان مجلس دهم از آنچه ولنگاری دستگاه فرهنگی خواند انتقاد کرد. اما چرا بالاترین مقام سیاسی در جمهوری اسلامی تا این اندازه به حوزه فرهنگ و هنر حساسیت نشان می دهد؟ علی افشاری:
برمیگرده به احساس خطری که از این حوزه تلقی میشه. وقت تازه هم نیست و از هم ابتدای رهبریش بحث تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی رو مطرح کرد به عنوان مهمترین عامل تهدید علیه نظام. به خصوص در سالهای اخیر اساسا دیدگاه مطرح شده که حالا به زمانها دشمن یا غرب به دنبال این نیست که یک جنگ متعارفی رو برای سقوط و برانداز جمهوری اسلامی سازمان دهی بکنه. یعنی بر اساس نگرش اونها با دستکاری اذهان جامعه، تغییر سبک فرهنگی، ارزش‌های فرهنگی و نظام محاسباتی مسئولان به زعم باز رهبری و نیروهای تحت امرش جامعه را تغییر میدن و طبیعتاً جامعه تغییر یافته هم دیگه خواهان نظامی با مختصات جمهوری اسلامی یا حداقل چهره کلاسیک اون نیست. اما عامل دیگه برمیگرده به اون تصوری که از خودش داره و لذا ولی در حوزه فرهنگ حرف میزنه، باید و نمایت میکنه و به شدت با آزادی فرهنگی، با پذیرش تنوع فرهنگی مخالف است.
پیش از این حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت ارشاد، با اشاره به فشارهای اخیر بر هنرمندان موسیقی ایران، هشدار داده بود که جریانی هماهنگ شده تلاش میکند تا همه کنسرت‌های موسیقی در ایران را تعطیل کند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. از ادبیات معاصر افغانستان چه می‌دانید؟ از نویسندگان و وضعیت نشر این کشور همسایه.
وضعیت نداشتم و در خیال شاعری بودم که این طور مست زیر درختی دراز کشیده بودم و گردنم بلند و سینه هم صاف و برهنه بود.
به وقت بخارا، دومین مجموعه داستان تحسین شده وسیمه بادغیسی است.
بیایی که احساسات زنانه رو بیان میکنم یا آرزوهای از اونا در ادبیات داستانی انعکاس میدم.
من مهرداد قاسمفر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ادامه خبرها. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، میگوید 11 میلیون تن در ایران حاشیه نشینند. آقای رحمانی فضلی در سخنرانی روز دوشنبه‌اش در مجلس شورای اسلامی گفت 3 میلیون تن در حاشیه شهرهای تهران، مشهد و اهواز زندگی می‌کنند. به گفته او 2700 محله حاشیه نشین در ایران وجود دارد که به کنترل و حمایت نیاز دارند. وزارت کشور همچنین با تایید اینکه 3.5 میلیون بیکار در ایران وجود دارد گفت در برخی مناطق نرخ بیکاری بالای 60% است. آقای رحمانی فضلی که درباره آسیب‌های اجتماعی در مجلس سخنرانی می‌کرد، با تاکید بر اینکه 60% زندانیان جرایم مرتبط با مواد مخدر دارند، گفت سالانه 600 هزار تن در ایران زندانی‌اند. به گفته او از این تعداد 200 هزار نفر در زندان‌ها باقی می‌مانند. او به آمار اعدام‌های مربوط به مواد مخدر و شرایط زندان‌ها اشاره‌ای نکرد. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آنچه را دخالت برخی دادستان‌ها و قوه قضاییه خواند مانع اصلی برگزاری کنسرت‌ها در ایران اعلام کرد. به نوشته وبسایت جماران، آقای جنتی روز یکشنبه گفت وزارت ارشاد از قوه قضاییه درخواست کرده به کنسرت‌های دارای مجوز اجازه اجرا دهد. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس دهم از آنچه ولنگاری دستگاه‌های فرهنگی خواند انتقاد کرد. در هفته‌های گذشته دادستانی نیشابور دو بار کنسرت شهرام ناظری و یک بار کنسرت کیهان کلهر را لغو کرده است. در فروردین ماه هم کنسرت موسیقی سنتی علی زنده وکیلی در شاندیز مشهد لغو شده بود. آیت الله علم الهدا، امام جمعه مشهد، به دلیل آنکه به تعبیر او خراسان رضوی حریم امام هشتم شیعیان است، با برگزاری کنسرت موسیقی در این استان مخالفت کرده است. 9 نفر از کارگران معدن سنگ آهن بافق به حبس و ده ها ضربه شلاق تعلیقی محکوم شدند. محمد علی جداری فروغی، وکیل مدافع این کارگران، به خبرگزاری ایلنا گفته است بر اساس دادنامه‌ای که به دست او رسیده، تمامی 9 متهم این پرونده از برخی اتهامات سنگین تبرئه شدند. به گفته او، محمد حسن تشکری، عضو شورای شهر و یکی از کارگران بافق، به 11 ماه حبس تعلیقی و 50 ضربه شلاق تعلیقی محکوم شده. 8 متهم دیگر هم به چندین ماه حبس و چندین ضربه شلاق تعلیقی محکوم شدند. در ساعت 14:15 دقیقه هستیم. با من مرتضی قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه خبرها با رادیو فردا بمانید.